بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی و علی آبائه و اللعن علی اعدائه. آفتابا بس که پیدایی، نمیدانم کجایی. جلوگر از بس به هر جایی، نمیدانم کجایی. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم که تا این برنامه ما را همراهی کردند و ما را از نظرات خوب خودشون برخوردار کردن. باز با برنامه ای از سلسله برنامه های نقد تصوف در خدمت شما هستیم، با پذیرایی از میهمان عزیز جناب آقای دکتر فریدونی که در جلسات قبل ما را یاری کردند، همراهی کردند و ما را از نظرات گرم خودشون برخوردار نمودند. در این جلسه هم مثل جلسات قبل سوالاتی رو می‌خوایم مطرح کنیم راجع به بحث نقد تصوف. آقای دکتر، اگر که صحبت مقدماتی دارید در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علیک یا سیدنا و یا مولانا یا ولی العصر و رحمت الله و برکاته. و عرض سلام و محضر مقدس ولی عصر و حضرت عالی و بینندگان محترم، من در خدمت شما هستم. اگر مطلبی طرح بفرمایید.
در جلسه قبل جناب آقای دکتر بحث آیاتی که به واسطه اون آیات مبحث وحدت وجود رو زیر سوال بردید مطرح کرده بودید که متاسفانه فرصت تمام شد و ما بقیه آیاتی که میخواستین قرائت بفرمایید و ازش استفاده بکنید باقی موند. همچنین قرار شد که وحدت وجود رو هم از دیدگاه آیات بررسی بکنیم و هم از دیدگاه روایات. فکر میکنم که ادامه آیات رو لازم هست که حضرت عالی بده.
بله، عرض میکنم حضور جناب عالی که یه خورده حل قرص‌تر صحبت بکنیم دیگه. در واقع نه زیر سوال بردیم، بلکه با این میزان آیاتی که خوانده شد و توضیح که داده شد که از ظاهر خود آیه هم مستفاده دیگه، نیازی هم به برداشت‌های شخصی واقعا نیست دیگه. باید بگیم که این دو تا مطلب درست مقابل هم قرار می‌گیرن. خدا یکتاست و هیچ چیز مانند او نیست، در حالی که همه چیز رو ایجاد کرده است. این یک کلام و یک بیان و یک به اصطلاح تفکر است و اینکه فقط خداست و دیگر هیچ چیز نیست. نادی فهمید که این دو تا مطلب خلاصه تناقض بیان است و به هیچ وجه من وجود قابل جمع با هم دیگه نیستن. و همونطور که جناب عالی در نوبت‌های قبل هم بهش توجه داشتید و به شایستگی ما رو توجه دادید که در واقع یکی از مهمترین مبانی و اساسی ترین بلکه مسئله اعتقادی حضرات همین قضیه است که اگر قرار بشه این قضیه به هر حال شکسته بشود، دیگه برای تصوف واقعا جایی شاید باقی و حرفی باقی نمونه. بنده هم عرض میکنم که واقعا در ادیان الهی ستون فقراتش توحیده. توحیدم از کتابی بگیریم که این کتاب تنها کتاب دست نخورده الهی است که قرآن کریم باشه. همونطور که چند تا آیه خوندیم، ما هم آیات دیگری خواهیم خوند، هم جناب عالی و هم بینندگان محترم به این مطلب عنایت خواهند داشت که خلاصه این دو تا قضیه با هم امکان جمعشون واقعا نیست. نگیم به هر حال تصوفی که بحث اسلامی است، بحث اسلامی همینه که من دارم براتون میخونمش دیگه. آیون یک سری ذوقیاتی رو با هم دیگه ردیف کردن، تحویل میدن به عنوان به اصطلاح حقیقت الحقایق، در واقع به عنوان لب لباب اسلامی، و حالا که قضیه واقعا اینجوری نیست. باز اون دفعه عرض کردم و حالا هم عرض میکنم، اگر حضرات بیان یه چی مطلبی رو عنوان کنن که ما کاری به اسلام نداریم، حرفایی داریم خودمون میزنیم، این خیلی 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 قشنگتر خواهد بود تا ما از این مکتب بیایم در واقع استفاده ابزاری بکنیم و بیایم اون چرا که خودمون دلمون میخواد و اون چرا که خودمون درست کردیم به نام این بخوایم به مردم به هر حال تحویل بدیم. این یه کار واقعا قشنگی نیست. این در واقع بازی کردن با اعتقاداتی است که خدای متعال انقدر براش قیمت قائله، مخصوصا بحث توحید. به هر حال این آیه رو در قرآن کریم میابیم، ذالکم الله ربکم لا اله الا هو. باز عجیبه، دنبالش خالق و کل شیئن، ارتباط یه همچین ارتباطیه، و آفریننده یه هر چیزیست. مناشون که نبودن اشیا، خدای محتر اونها رو ایجاد کرده. به هر حال اینجا ذالکم الله ربکم، خدای شما یه همچین خدایی است که لا اله الا هو، هیچ معبودی جز او وجود نداره، هیچ چیز رو نیارید در عرض او قرار بدید.
باز معذرت میخوام، این کلمه هو یکی از کلماتیه که خیلی ازش استفاده میکنن عنوان ذکر ورد و یا حتی نشانه برای خودشون استفاده میکنن. این هو رو هم اگر بعد ضمن همین آیهی که دارین میخونید، چون تو خود آیه بهش اشاره شده، یه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
چشم، اولا حتما به جایش انشاءالله بهش توجه پیدا خواهیم کرد و کسرا این کلمه هویی که حضرات از استفاده میکنن چه معنایی پیدا میکنه در قاموس حضرات. البته در نظر ما که اون معنای لغوی هستش و یک ضمیر منفصل است و ضمیر به اصطلاح اول است و مغایب است و این همش همینه. حضرات از این کلمه برداشت های دیگری دارن که وقت انشاءالله خدمتون در این مواقع مختصی خواهیم عرض کرد. خالق و کل شیئن، خدای متعال که هیچ چیز نبوده همه چیز رو او ایجاد کرده. از همینجا این برداشت بفرمایید که هیچ چیزی او نیست، او خالق هر چیزی هستش. الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی و یمیت، خدایی غیر از او نیست، که خدایی که زنده میکنه، میمیرانه، حیات اصلا دست اوست. پیغمبر نبوده، خدا بودش کرده. علی نبوده، خدای متعال بود کرده. بعد از مدتی زندگانی خدای متعال اینها رو میرانده است. خودش حی لا یموت، خدایی که مالکیت آسمان ها و زمین از آنوس. اینجا هیچ نگفته که خدایی که خودش آسمان ها و زمین، از حضرات میگن آسمان ها، زمین، موجودات، هرچی و هرچی هست، اون همشون خدای متعال هستن. قرآن کریم میفرماید که مالکیت آسمان ها و زمین، اون مالک همه این هاست و غیر از این ها هستش. و باز هم خدمتتون من عرض کردم که در سوره مبارکه مائده داستان محاکمه عیسی مسیح در قیامت مطرح میشه که از قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، به عیسی ابن مریم که تو به مردم گفتی من و مادرم رو به عنوان دو معبود غیر الله بگیری. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. یه پیغمبره اولوالعزمی که قرآن اینقدر توصیفش رو میکنه در پاسخ سؤال خدای متعال در قیامت، محاکمهی که به خاطر افهام مسیحیان صورت میگیره، اونا رو الزام میکند به پذیرفتن یک مطلب باطلی که در این دنیا بهش معتقد بودن. جواب چیه؟ مگر مرا میرسد، مگر من چنین حقی را دارم که در حالی که عبدالله هستم که انی عبدالله آتانی الکتاب، من بگم که خود خدا هستم که آمدم؟ کجا میتونم همچه حرفی رو بزنم؟ جایی که عیسی مسیح علیه السلام همچه حرفی بزنید، تکلیف انسانهایی چون ما روشن است آنجا که عقاب پر بریزده دیگه. توجه فرمودید،
اگرچه شما ضمن مطالب قبلیتون اینجوره اشاره کردید که این فرقه اقطاب خودشون رو از همه بالاتر میدونه.
بله، در فرق گوناگون اقطابی همچین موقعیتی دارند. و اما متاسفانه با درس کنم خدمتون، چرا در بررسی برخی از این فرق ظاهر خواهد شد که یه همچین کاری که مسیحی‌ها کردن در مورد از عیسی مسیح، در مورد بعضی از صالحین ما هم برخی انجام دادن متاسفانه. یعنی علاوه بر بحث وحدت وجود و موجود، که حالا خود من به قول جناب عالی تناقضش پیدا میکنه، اگه قرار باشه همه چیز و همه کس خدا باشه، بس یکی رو به مقام خدا رسوندن دیگه کار بیهوده‌ای خواهد بود دیگه. متاسفانه یه همچین داستانی در برخی از فرق وجود داره که همون کاری که مسیحیان در مورد عیسی مسیح کردن، اونها هم در مورد برخی از اولیا و صالحین انجام دادن که در جای خودش مدرس میشیم. و ظنون از ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات الا اله الا انت. یونس پیغمبر خداست، یه ترک اولا کرده، خدای متعال میبردش در داخل شکم یک دونه نهنگ قرارش میده، یا کاشالود یا هر چیز دیگری، ماهی بزرگ به هر حال بود دیگه، حالا نگرش هم میداره همونجا. حرفی که یونس در اون حالت میزنه همون مطلبی که خدمتتون من جلسه قبل عرض کردم، وقتی انسان گیر میکنه در یک موقعیتی که از امور عادی و مادی کاری ساخته نیست و فطرت به صدا در میاد بیرون، لا اله الا انت سبحانک
همون احساس نیازی که به انسان
یا
دست به
وجدانه،
احساس احتیاج به
وجدان فطرت
دیگرانش.
انسانی است،
بله.
فطرت دست نخورده انسانی که حالا دیگه لیسیدنش از همه تعلقات دنیوی لیسیدنش دیگه، حالا میبینه مییابد خودشو در نهایت فقر خودش دیگه. این هم همینطوره، یونس هم فرقی نمیکنه، سبحانک لا اله الا انت، اونجا فریاد بزنید، فریاد رسه من فقط تو هستی. آیا یونس خود خدا بود و داشت خدا رو صدا میزد اون وقت؟ به هر حال در مورد حضرت موسی علیه السلام، فلما افاق قال سبحانک تبت الیک و انا اول المؤمنین، داستانش حتما میدونید دیگه، در قرآن مقدس عرض کنم حضور شما که موسی علیه السلام رو که در واقع به میقات میرود، یه عده رو انتخاب میکنه از میان 70 نفر از بنی اسرائیل، انتخاب میکنه برای این ملاقات با خدا یا در واقع گرفتن پیام الهی. اون وقت اونجا اینها یک سری درخواستا دارند، از جمله درخواستاشون اینه که از موسی میخوان بگو خدا خود شما نشون بده. موسی بنده خدای در واقع در چنگال بنی اسرائیل نافهم گرفتار شده، همین تقاضا رو از خدای متعال میکنه، قال رب ارنی انظر الیک، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فلما استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دکن و اصلا نه خود خدا ظاهر بشه، خدا میتونه ظاهر بشه، خدا که ماده نیست، خدا که محدود نیست، یک دونه قدرت نمایی فقط بر کوکت، همین و همین، جعله دکن تیکی تیکش کرد و خر موسی صعقا، موسی هم بیهوش افتاد از این در واقع ابراز و اظهار قدرت حضرت حق جل و علا. این دنبالشه، فلما افاق قال سبحانک، به حال اومد گفت چی؟ خدایا تو منزه این کردم، این سبحانه رو حتما بشه نداشته باشی که دریا توش معنا خوابیده، یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبحان ربی العظیم، این اسم فعل دیگه نظر ادبی دیگه، یعنی تنزیه کردن خدا از تمام لوازم و تمام آثار و تمام صفات ممکنات، این معنی سبحان است دیگه، یعنی خدای تو غیر از همه چی هستی، همه موجودات به زبان دل به زبان تکوین دارن خلاصه کلمه سبحانک رو بر زبان، حالا که به اینجا رسیدیم کارمون بد نیست جمله خدمتتون بگم، تو قرآن مقدس یه آیه ای هست و ان من شیء الا یسبح بحمده، شیء رو میفرماید غیر خدای متعال، چون هر شیء داره تسبیح پروردگار را میگوید، ولیکن لا تفقهون تسبیح هم دیگه، تا شما گوش شنیدن تسبیح اونها رو ندارید، همه چیز این کار رو میکنن. وجود مقدس مولای ما امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه در یک بیانی برای ما ابراز و اظهار میفرمایند که موجودات چگونه تسبیح خدا میگند، تک تک حیوانات رو حضرت نام میبره، مار وقتی میخواد بره جلوی طعمه فشفش میکنه یا مواقع دیگر هم فشفش میکنه، گنجش جیک جیک میکنه مثلا فرض کنید، شیر مثلا قرش میکنه نعره میزنه دیگه، گرگ مثلا زوزه میکشه، امام یکی یکی اینها رو بیان میکنه که شیر به هنگام قرش داره چی میگه، میگه داره تسبیح خدا میگه، به این الفاظ هم داره میگه، اون الفاظ رو به زبان عربی امام علیه السلام بیان میکنه، یعنی کل موجودات هستی در برابر او خاضع و خاشعن. حالا خدای متعال به انسان یه قدرت داده، اراده آزاد داده که هر طرف خودش میخواد بره بره که سر از همین حرفا در بیاره بیرون، ولی مراد اینه موجودات این عالم همه به یک زبان خاصی دارن تسبیح تو رو خدا رو میگوین که خدایا هیچ چیزی مثل تو نیست، تو معبودی، تو غیر از همه موجوداتی. انسان هم وقتی گیر میکنه، خود این حضراتم وقتی کمیتشون لنگ بمونه توی یک گوه، عرض کنم حضور شما که یک مخمسه گیر کنن، حتما نمیگن ما خدا هستیم، از خدا جدا شدیم، تکی از خدا هستیم، همون وقت لب میگشایند و خلاصه این منیت و کبریایت رو از خودشون میزدایند و میگن یا الله یا هر لفظ دیگری که میخوان بگن،
اونجور که فرعون موقعی که
احسن تو فرعونی که میگو انا ربکم الاعلا، وقتی میخواست بمیره خدایا میخوام دارم توبه میکنم غلط کردم، البته فایده نمیکرد اون وقتی که دیگه حالاتی بود که به اصطلاح به صورت اجبار و اضطرار بهش گرفتار شده بود دیگه، به میل خودش نبود. منظور اینجا هم حضرت موسی علیه السلام وقتی که به هوش و به حال میاد قال سبحانک تبت الیک، در همین حدش هم من توبه میکنم که چرا اصلا درخواست رو مطرح کردم. من میدونستم که این درخواست نابجه، من تو انباس قرار گرفتم، حالا تو فشار بود دیگه. و انا اول المؤمنین، یعنی چی؟ یعنی پیغمبری که در قرآن مقدس بیش از هر پیغمبر دیگری از اون نام برده شده، شرح زندگی مبارزات عظیمه او در قرآن مقدس آمده، یه همچین پیغمبر اولوالعزمی با اون همه حشمت و عظمت، وقتی که این حالت برش پیش بیاد میگه انا اول المؤمنین، خدایا برترین صفت من اینه که من نخستین مؤمن به توی خدای متعال هستم که یک جلوه کردی بر کو، یک قدرت نمای بر کو کردی، کو چی شد؟ آها، مندک و به اصطلاح از هم پاشیده شد. این آیات قرآنی است. و باز هم الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، خدایی که آسمان ها و زمین رو خلق کرد. اگر قرار باشه همه چی خدا باشن دیگه خلق کردن آسمان ها و زمین چه معنا پیدا میکنه؟ اونها خود خدا هستن دیگه، خلقت اصلا معنا پیدا نمیکنه. بعد بگه الحمدلله الذی هو عین السماوات والارض، بعد اینجوری بگه اصلا خود آسمان ها و زمینه، مثل اینکه عین هر چیزی هم ازش دیگه. لذا خالقه، هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما بالحق و اجل مسمى. هم مبدا رو میگه هم خاتمه کار رو میگه، یعنی اینا یک عمر مشخص دارن، اینا خواهند رفت، همونطور که نبودن خدا بودشون کرد همونطور هم نابودشون خواهد کرد دیگه. همه چی در دست اوست. آیا آسمان ها و زمین خود خدا هستن؟ خدا خودشو نابود بخواد بکنه؟ خدا خودشو خلق کرده؟ و خودشو خلق کرده بوده و خودشو خلق کرده یا نبوده خودشو خلق کرده؟ اینا همه سوالاتی است که به دنبال یه همچین چه مانعی داره بگیم خدای متعال بوده، وجودی است غیر ماده، ماورای ماده، ماده رو حذف کرده، حذف کرده و دون خدا هر چه هست ماده است. منتها ماده خوب درجات داره، یه ماده مثل روحه، یک ماده مثل فرشته است، یک ماده مثل غیره، مثلا عرض میکنم. ولی به هر حال در ماده بودن همه مشترکن و اینها نبودن خدای متعال چیکارشون کرده؟ اینها رو بودشون. این چه مانعی داره که ما بلند شیم بگیم نه اصلا اینجوری نیست، همه چی خدا بوده، همه چی هم خدا است، اصلا غیر خدا ما هیچ چیزی نداریم.
طبق فرمایشات خود حضرت عالی تو جلسات قبل، فکر میکنم که مانع این عقیده فقط اینه که اشخاصی مثل بزرگان این فرقه نمیتونن در دکونشون رو باز کنند، تنها مانعش همینه.
یک جهتش البته همینه که در شرایط فعلی اینجوریه، چون نمیخوایم حالا فردای قیامت هم مسئول خیلی بمونیم اونجا دیگه. یعنی یک کسی بر سر گفتن همین حرفا سرش رفت بالای دار، یک کسی به خاطر گفتن همین حرفا در همدان ما این القضات همدانی رو دار زدن سوزوندن دادن خاکسترش به باد دیگه. یعنی صاحب جیفه واقعا نشد. اینا افرادی هستن که به دلالت قرآن و اهل بیت درفتن، این مشکلشون بوده. نه حالا حتما بگیم که قطعا و یقینا اون زمانهایی که حالا نون و آبی هم تو کار نبوده برای این نظرات، اینا به خاطر نون و آب و الانش همینه که میفرمایید، درست قطعا. یعنی یک دونه از اینها نیست که جز به خاطر گذران زندگی خودش دنبال این حرفا نره. کتاباشون هم پر از همین حرفاست و با گفتن این حرفا به خاطر اینکه به قول جناب عالی مغازه رو باز کردن و مشتری فراوانتر داخل مغازه بیارن. اما همشون واقعا اینجور نبودن دیگه، خیلیشون بیکس بودن، خیلیشون بیپناه بودن، واقعا از نظر ثروت دنیایی چی نداشتن، مریدم زمان خودشون نداشتن. اینا مشکلشون واقعا چیزه، وقتی که حسر نفس کردن عم بر خودشون مشتبه شد، در این حسر نفس دنبال دلالت ولی الله نرفتن، مشکل کار این میشه. میگن علی اما نیست قضیه اینجور، اصلا چنین چیزی نیستش. اگر دنبال علی ابن ابی طالب سلام الله علیه می‌رفتن، به معنا رفتن دنبال بیانات علی ابن ابی طالب و اخذ فرمایشات مولا علی، هرگز گرفتارم چه مشکلی نمی‌شدن. اینا اونها رو گم کردن، کنار نهادن. همون بحثی که جناب عالی در جلسه اول مطرحش کردید که ما باید برای گرفتن معارف دو تا مطلب به عنوان مستند قرار بدیم، اینها یا یکیشو یا هر دوشو، در واقع یافت‌های درونی خودشون رو به عنوان یک برنامه حقیقی اسلامی به مردم به اصطلاح دارن عرضه میکنن و بعد هم گرفتن دکان برای بعدی هایی که الان هستن به همین اعتبارات انجام شده. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. این الذين موجودن، يتفكرون واقعا وجود داره، آسمان ها هستن، زمین هم هستن، خلقت هم یافتن. مؤمنان که میخوان برای نماز بلندشن اینو بخونن، در هر حال یاد الله باشن. چی باید یاد الله باشه؟ ما آدم هاییم، آدم میخواد یاد الله باشه، آخه این حرف مسخره نیست؟ ما آدم هاییم، هستی ها نما. اگه آدم که دیگه این کارا رو انجام نمیده که، مخاطب خدای متعال قرار نمیگیره که باید با خدا حرف بزنه. معلومه این چیز دیگری است و خدا چیز دیگری است، هر دوشون هم هستن. در این هست یک به اصطلاح اشتراک لفظی در مسئله هستی، توجه فرمودید؟ و بعدم چی؟ در خلقت آسمان و زمین فکر میکنن، ما خلقت ربنا ما خلقت هذا، با خدا دارن حرف میزنن. که داره حرف میزنه، موجود داره حرف میزنه، معدوم که حرف نمیزنه که. توجه فرمودید؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، اصلا نبود آدم، ما خلقش کردیم، منتهی قدمت زمانی در خلقتش وجود داره. البته همونطور هم هستش دیگه، انسان خدا متعال خیلی زود از زمان ما آفریده. توجه فرمودید؟ انسان هست ولی مخلوق خدای متعاله. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. ما زمانی که میخواستیم اینا رو بیافرین، پس معلوم زمانی بوده که آسمان ها نبوده، زمین نبوده، خود اینا هم نبودن. اینا رو ما شاهد و گواه بر خلقتشون نگرفتیم، چون نبودن که بخوایم شاهد بگیریم. نبودن ما جامعه هستی رو بر اینها پوشانده ایم. و بعد هم سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز، یا سبح لله ما فی السماوات. خدمتتون عرض کردم سبح معناش این چی؟ یعنی تنزیه کردن خدا متعال. یا سبح الرعد بحمده و الملائکه من خیفته، اصلا همه چی در برابر او خاضع و خاشع، تکوینن غیر از انسان. انسان تشریعاً باید خاضع و خاشع باشه، اونا دیگه تکوینن هستن دیگه، موجود غیر از انسان. و انسان به خاطر این اراده‌ای که خدا بهش داده که راه‌های عوضی رو طی می‌کنه و حالان که می‌تواند راه‌های درست انتخاب بکنه.
آیاتی که قرائت کردن جناب دکتر سه مطلب رو داشت اشاره می‌کرد. یکی خلقت بود که داله بر وجود خلقت هست، و وقتی خلقت باشه نمیتونه بحث حقیقت به اصطلاح وحدت وجود باشه. دومین مطلبی که داشت مطلب تسبیح بود، که تسبیح کردن خداوند متعال خودش دلیل دیگری بر رفع این شبهه که آیا وحدت وجود هست یا وحدت وجود نیست. و سومین مطلبی که اشاره کردید، که در کنار آیات اشاره کردید، این عدم تمسک بعضی از آیونشون به مسیر صحیح بوده، یعنی برای دریافت عقاید صحیحه از معیارهای واقعی و صحیح و به جا استفاده نکردن، که گرفتار این مطلب شدن. خیلی متشکرم آقای دکتر از این بیاناتی که داشتید. برنامه به درازا کشید، ولی به خاطر اینکه می‌خواستیم آیاتی که در این زمینه هست کامل بشه، این بحث ادامه پیدا کرد. از شما بینندگان محترم هم که تا این لحظه با ما بودید بسیار تشکر می‌کنیم. انشاءالله مبحث بررسی وحدت وجود از دیدگاه‌های روایات رو به جلسه آینده موکول می‌کنیم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما.